تحولات شرق میانه.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما خوبان شنونده. من حسن زاده با شما هستم با برنامه این هفته ی تحولات شرق میانه و این برنامه را هم آغاز می کنم با مروری بر عناوین رخدادهای شرق میانه در طول هفته گذشته. اهتزاز بیرق سوریه بر پایانی مرزی نصیب، یمن در گیرودار مذاکره و جنگ، تصمیم به انتقال شیخ عیسی قاسم بلندن جهت مداوا از سوی آل خلیفه، تداوم رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید در عراق. اردوی سوریه بعد از 3 سال پایانی مرزی نصیب در مرز این کشور با اردن را از تروریست ها پس گرفته و بیرق سوریه بر فراز آن به اهتزاز در آمده است. این تحول که انعکاسی از موج جدید پیروزی های این کشور در برابر تروریسم است، دستاوردهای گسترده‌ای در عرصه اقتصادی، سیاسی و میدانی دارد. پیروزی‌های چشمگیر نیروهای اردوی سوریه و متحدانش در جبهه جنوبی سبب فروپاشی بیشتر و سریع گروه‌های تروریستی شده است. یک کارشناس نظامی سوری با اشاره به پیشروی نیروهای اردوی سوریه در جنوب این کشور و تلاش برای آزادی مناطق جدید گفت: گروه‌های مسلح تروریستی در مناطق جنوبی سردرگم و بلا تکلیف مانده‌اند. هیثم حسون، کارشناس نظامی و مسائل راهبردی سوریه، اظهار داشت عملیات نظامی که از حدود 1 ماه پیش آغاز شده است و سمت گذرگاه مرزی نصیب در مرز مشترک با اردن پیش رفت. این گذرگاه در سالهای گذشته گذرگاه اصلی گروه‌های تروریستی مسلح به سوریه بود و علاوه بر این از آن برای بازخواهی سیاسی، نظامی و اقتصادی از دولت سوریه استفاده می‌شد. اردو و نیروهای مسلح سوریه با آزادسازی گذرگاه مهم نصیب هم مرز با کشور اردن، قفل اقتصادی کشورهای سوریه و اردن را باز کردند. تسلط اردوی سوریه بر منطقه مرزی نصیب تأثیر مهمی بر مناطق جنوبی نیز دارد و ویژه اینکه اردو در جنوب پیشروی‌های خوبی داشته است. پس از آزادسازی مناطق اشغالی غوطه شرقی و غوطه غربی در ولایت ریف دمشق، اکنون همه نگاه ها متوجه ولایت درعا شده که در جنوب سوریه در مجاورت سرحد اردن و بلندی های اشغالی جولان سوریه قرار دارد. اردوی سوریه پیروزی بزرگی را به ثمر نشانده و در حال بازپسگیری سراسر خاک سوریه و مناطق جنوبی است. موج جدید پیروزی های اردوی سوریه در جنوب این کشور در برابر تروریسم، رژیم صهیونیستی را که از حامیان اصلی تروریست ها بوده است، از این عملیات ها به دلیل نزدیک بودن به سرحدات فلسطین اشغالی به شدت نگران کرده است. این تحولات رژیم صهیونیستی را واداشت تا اذعان کند که اردوی سوریه و متحدانش به پیروزی عظیمی دست پیدا کرده اند و دمشق و مسیر تسلط کامل بر کشور بازگشته است. گروه رسانه‌ای الاعلام الحربی در لبنان به نقل از هیزی سمنتوف، تحلیلگر امور عربی کانال 10 رژیم صهیونیستی، اعلام کرد در خصوص سوریه تحولات سریع رخ داده. به زبان ساده صحبت از پیروزی عظیم اردوی سوریه و متحدانش بر شورشیان و بازگشت به مسیر تسلط کامل دولت سوریه بر اوضاع است. اوور هلر، خبرنگار نظامی شبکه 10 تلویزیون اسرائیل، هم گفت: سمنتوف گفت این یک پیروزی مهم است، اما باید این جمله را نیز با آن افسود که این یک پیروزی سریع نیز بود. اسد این پیروزی را در زمانی کمتر از آنچه فکرش را می کردیم به دست آورد. گزارشی که از اردوی اسرائیل شنیدم آن است که بشار اسد طی چند روز یا چند هفته آینده به سرحدات در طول جولان باز خواهد گشت. هر روز که دستاوردهای اردوی سوریه و متحدانش بیشتر می شود، اعتراف دشمنان این کشور از جمله صهیونیست ها به شکست و ناتوانی در توطئه هایشان افزایش پیدا می کند که این نمایانگر گستردگی موفقیت های سوریه در برابر تروریسم و حامیانش است. در حالی که حمله ائتلاف سعودی علیه الهدیده موقتاً متوقف شده، اما حمله به مناطق دیگر از جمله مراسم جشن عروسی یمنی ها همچنان ادامه دارد و مذاکره درباره بحران یمن نیز همچنان با بن‌بست مواجه است. تحولات یمن شاهد جنگ و بن‌بست مذاکرات است. امیدی برای توقف جنگ و بهبود وضعیت انسانی وجود ندارد. ائتلاف متجاوز عربی بار دیگر به یک جشن عروسی در منطقه غافره واقع در ولایت سعده حمله کردند که در این حمله 8 غیر نظامی کشته و 6 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این سومین حمله ائتلاف سعودی به جشن عروسی در یمن است. پیش از این جنگنده‌های عربستان روز 7 دسامبر 2007 با حمله به یک مراسم عروسی در ولایت معارب در مرکز یمن و روز 23 اپریل 2018 نیز با حمله به یک مراسم عروسی دیگر در قریه عراقه در منطقه بنی قیس از ولایت حجه در غرب یمن ده‌ها غیر نظامی را کشتند و زخمی کردند. این حمله در شرایطی انجام شد که ائتلاف سعودی در حمله علیه الهدیده به اهداف خود دست نیافته و عربستان سعودی و امارات با ادعای دادن فرصت برای مذاکرات سیاسی و طور موقت جنگ علیه الهدیده را متوقف کردند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز این خصوص نوشت: مقامات اماراتی در آغاز عملیات برای تصرف الهدیده دو هدف را بیان کردند. هدف اول آنان کنترل بندر و هدف دوم میدان هوایی الهدیده بود. آنان معتقد بودند که پیروزی در این کار آنقدر قابل توجه خواهد بود که حوثی‌ها را مجبور به تقاضای صلح کند. با این حال، با گذشت 3 هفته از حملات مداوم، هیچ کدام از اهداف ذکر شده تضمین نشد و عربستان و امارات به فریب افکار عمومی برای توقف این جنگ روی آوردند. در حالی که غیر نظامیان همچنان مهمترین قربانیان جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن هستند، مارتین گریفیتس، فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن، برای 3 بار تا 1 ماه اخیر وارد صنعا پایتخت یمن شد. بی‌طرف نبودن فرستاده سازمان ملل متحد و همچنین بی‌نتیجه بودن تلاش‌های وی در بحران یمن سبب شد که انصار الله استقبال سردی از مارتین گریفیتس داشته باشد. انصار الله به این باور است که فرستاده سازمان ملل توانایی اقناع دولت مستعفی و همچنین عربستان سعودی را برای دستیابی به یک راهکار سیاسی در بحران یمن ندارد و همه عزم خود را برای تسلیم کردن انصار الله به کار می‌گیرد. با وجود این، اما میزان همکاری انصار الله با مارتین گریفیتس به مراتب بیشتر از دولت مستعفی یمن است. در همین راستا، در حالی که انصار الله با پیشنهاد نظارت سازمان ملل متحد در اداره بندر الهدیده موافقت کرد، دولت مستعفی یمن که مستقیماً از ریاض دستور می‌گیرد، بر عقب نشینی انصار الله از الهدیده تأکید و با نظارت سازمان ملل مخالف است. تقویت توانمندی دفاعی و نظامی انصار الله گویای این است که انصار الله با استفاده از پشتوانه مردمی همچنان به راهبرد مقاومت در مقابل حملات ائتلاف سعودی ادامه خواهد داد. در همین راستا واحد راکتی اردو و کمیته های مردمی یمن وابسته به انصار الله 3 جولای برای نخستین بار از سکوهای زیرزمینی پرتاب راکت بالستیک که با هدف تقویت توانایی های راکتی و بالا بردن سطح کارآمدی در این جنگ بود، پرده برداری کرد. خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین روز جمعه گذشته اعلام کرد که آیت الله شیخ عیسی قاسم برای درمان به خارج از بحرین منتقل می شود. خالد بن احمد همچنین فاش کرد که آیت الله عیسی قاسم بنا به دستور مستقیم حمد بن عیسی پادشاه بحرین برای درمان بیماریش به لندن منتقل می شود. دولت بحرین از جون 2016 آیت الله عیسی قاسم روحانی برجسته و رهبر معنوی انقلاب این کشور را به اتهام آنچه که پولشویی عنوان کرد سلب تابعیت کرده و منطقه ادیراز محل سکونت وی را با محاصره درآورده و این روحانی برجسته را تحت اقامت اجباری قرار داده است. در اثر این شرایط وضعیت جسمانی آیت الله عیسی قاسم وخیم شده و وی تا یک سال گذشته و صرفاً پس از وخیم شدن وضعیت جسمانیش به مراکز درمانی منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفته و مجدداً نیز اقامت اجباری علیه وی اعمال شده است. پادشاه بحرین در حال هفته گذشته با انتقال این روحانی برجسته به خارج از این کشور موافقت کرده که روزنامه الکترونیکی رای الیوم به نقل از برخی منابع طبی آگاه نوشت که شیخ عیسی قاسم به بیماری سرطان مبتلا شده است. در واقع ممانعت از اعزام به موقع آیت الله عیسی قاسم به مراکز درمانی سبب شد وی به این بیماری مبتلا شود. موضوع مهم این است که موافقت رژیم بحرین با انتقال آیت الله عیسی قاسم به لندن برای مداوا کاملا هدفمند انجام شده، زیرا دولت بریتانیا مهمترین متحد غربی آل خلیفه است که طی سالهای اخیر همواره از این رژیم حمایت کرده است. آل خلیفه در موافقت با اعزام آیت الله عیسی قاسم به لندن سعی دارد ضمن تحت نظر قرار گرفتن و قرار دادن این روحانی برجسته در اقامت اجباری و این بار در لندن مانع هدایت انقلاب مردم این کشور توسط وی شود. دو هیئت با نمایندگی از ائتلاف الفتح تحت رهبری هادی آمری و ائتلاف دولت قانون تحت ریاست نوری مالکی بعد از حضور در اربیل با هیئت حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کردند. این دو هیئت بعد از دیدار با اعضای دفتر سیاسی حزب دموکرات اقلیم کردستان عراق با مسعود بارزانی رئیس این حزب نیز دیدار و گفتگو می کنند. بر اساس برنامه اعلام شده این هیئت‌ها بعد از دیدار با حزب دموکرات اقلیم کردستان با سایر احزاب کرد عراقی من جمله اتحادیه میهنی کردستان عراق هم دیدار نمودند. حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرد این حزب به هر ائتلافی که خواسته های کردها را در دولت جدید مد نظر قرار دهد خواهد پیوست. همزمان عبدالسلام مالکی از اعضای برجسته دولت قانون و رسانه‌های محلی در اقلیم کردستان عراق گفت تلاش می‌کنیم ائتلافی تشکیل دهیم که همه نیروهای عراقی بتوانند در این ائتلاف حضور داشته باشند. و افزود ائتلاف دولت قانون از مدت‌ها قبل برای تشکیل ائتلافی فراگیر با حضور اکثریت گروه‌های سیاسی برنامه‌ریزی کرده است. منابع غیررسمی کرد عراقی نیز اعلام کردند هیئت‌های حاضر در اربیل به نمایندگی از جرنهای شیعی ضمن موافقت با نامزد کردها برای پست ریاست جمهوری خواهان حمایت کردها از نامزد مورد نظر شیعیان برای پست صدر اعظمی شدند. محکمه قانون اساسی عراق 21 جون موافقت خود را با طرح لغو نتایج انتخابات خارج از کشور و شمارش دستی 10% کل آرای انتخابات پارلمانی این کشور اعلام کرد. چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق 12 می 2018 با مشارکت بیش از 44% واجدین شرایط و به طور کاملا الکترونیک برگزار شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس، بدرود و خداوند منان یاری آورتان.